مخراج دموی بود، اگر هم غلبه داشته باشد
دست تلا نکه دلت نشکنه مامنه چشم چشم 110 45 83. بسم الله الرحمن الرحیم. از مزاج های اربعه، مزاج چهارم، مزاج دموی، اگر خون غلبه داشته باشد یا کثیف شود و یا غلظت داشته باشد، علامتش سنگینی سره، خمیازه طرف زیاد میکشه، دهان دره زیاد میکنه، چرت زیاد میزنه، کندی حواس داره، شیرینی دهان داره، لزج بودن بزاق داره، سرخی رنگ بدن داره، قرمزی زبان داره، توضیحش قبل دادم، خارش بدن داره، بروز دمل ریز در بدن داره، اشتهای فراوان به نوع کاذب به غذا داره، خواب عمیق داره، دستا چقلو و پف کرده است، کف دستاش گرمه. کد نسخه عطار صفحه 45 این مطلب است. گاهی مؤمنا بعضی چیزا که سبب پرخوریه، پرخوری به نوع عادت زشت نیست، بلکه گاهی شخص که پرخوری داره به خاطر نارسایی عصبی است، یعنی مربوط میشه به بیماری های مغز و اعصاب. چه چیزایی سبب پرخوری عصبی میشود؟ یک، فشارهای عصبی. دو، کمبود عاطفی. سه، مرگ نزدیکان. چهار، عدم اعتماد به نفس. 5، احساس عجز و ناتوانی. 6، عدم تعادل هورمونی و شیمیایی در بدن. لذا کسایی که پرخوری عصبی دارن تا ازا بلغت الحلقوم میخوره و بعد تخمه و پوده و اینها میکنه، بعد میره استفراغ میکنه. الان دشمنای خبیث از غرب و شرق با تجمل گرایی و با ایجاد ذهنیت غلط در انسان‌ها که عجز و ناتوانن، یعنی کارشون کار فرعونیه، استخف قومه، اول فراعنه افراد رو استخفاف میکنن، کاری نیستی، کاری از دستت بر نمیاد، نون و آبات همه به من بستگی، ای چرت و پرتا میگن، طرف رو اول از اعتماد به نفس میندازن، بعد اختلال روانیش رو تشدید میکنن، ترس کاذب بر او عارض میشه، تشدید میشه، این مایعات خونی، پلاسمای خون و مانند اینا همه تغییر میکنن. لذا ضریب حرکتها و عملکردهای ناهنجار در افراد بیشتر میشه از رفتارهای مثبت. این هم دیگه بحثای تخصصی در روانشناسی بالینی و تخصصی بیماری های اعصاب و روان هست. حالا بریم سر قدیم خودم. گاهی طبیعت و مزاج شخص دموی گرم و تره، رنگ چشم و صورت شخص دموی سرخه. یه بار زیاد کار کردی، زیاد دویدی، هوا خیلی گرمه، حمومت خیلی شرجی بوده، صورت قرمز شده، اونا اشکال نداره، بس در شرایط عادی طرفه بدون اینکه کاری انجام داده باشه. تیپ شخصیتی افرادی که مزاجشون دمویه: یک، خونگر، شوخ‌طبع، برونگرا، سرحال، سرزنده، معاشرتی، با افراد زود جوش میخوره، خیلی کنارگیر نیست، گوشه نشین نیست، ترک اجتماعات نمی کنه. وضعیت بدنی شخصی که دمویه: رنگ ادرارش رنگینه، ادرارش رنگش رنگینه. دوم، درد داره در بعضی قسمت‌های بدن، گاهی در کل بدن، مخصوصا کسایی که خونشون قلیزن، احساس کسلی مفرد مثل که تمام بدنش کوبیده باشن، یه همچه حالتایی داره. یا کسایی که ضریب مسمومیت خونشون از حیث خون مسموم که اوره خونه، استغفر الله، از حیث نمک مسموم، نمک مسموم که اوره خونه، یا کراتین خونشون که بالا هست، اینها هم سوزش ادرار دارن، هم گلومرول های کلیه در حشر لب کلیه به درستی کار نمی کنن. اگر اوره خونشون رو پایین نیارن و استرس و افسردگیشون رو کاهش ندن، در طول زمان جدار داخل کلیهشون می پوسه. و اگر افرادی باشن که بیماری قند دارن، مخصوصا دیابت نوع 2، اگر کاهش قندشون رو ندن و نوسان قندشون همجور ادامه پیدا کنه، پوسیدگی جدار داخلی کلیه بیشتر میشه. اگر کسایی که فشار خون دارن، فشار خونشون از 16 به بالا 18-22 اینا، و هی قرصای زیر زبونی حمض حلوی قرمز میخورن زیر زبون که فشارشون بیاد پایین، اینا هم ناراحتی های قلبی میگیرن، هم پوسیدگی کلیه ها وضعشون بدتر میشه. معلوم شد مؤمنا؟ اما اگر فشار خونی ها قند و شکر و سرخ کردنی روغن جامد و مثل نمک و مثل تخم مرغ و مثل برنج و ماکارونی به تنهایی و مثل نوشابه‌های گازدار را ترک کنن و بین نهار و شامشون یک دونه گیری فروت بخورن و در بین دوغشون آب ماست بخورن و زغال اخته تو میوه های خشک بارشون باشه و آجیل رو کم بخورن و اونی هم که میخورن باید بی نمک باشه، شوری و خیارشور و مانند اینها رو ترک کنن، با کسی علکی بحث نکنن، جوش نزنن، خودخوری نکنن، نقطه سنجی های بی جا نداشته باشن، فشار خونشون نرمال میشه، میاد روی 12-8. حالا چیکار کنیم اگر کسی غلبه خون داره؟ چیکار کنیم این غلبه خونش رو از حیث غلیان، از حیث غلظت، از حیث کثیفی درمان کنیم؟ حالا جنبه خوراکی ها. 1. خوردن آب انار. حالا اینجا بستگی به افراد داره. یه بار کسی از معده‌اش اسیدی ترشا داره، اینجا باید آب انار شیرین بخوره. یه بار نه، کسی معده‌اش مختصر ضعیفه، آب انار میخوش هم میتونه بخوره. یه بار دیگه نه، کسی پرزای معده‌اش کاملا خوبه و حالت بدنش غالبا از حیث پهاش جنبه قلیایی داره، این میتونه آب انار ترش هم بخوره. یکی دیگه آش تمر. این تمر هندی است یا سریلانکایی یا تایلندی؟ بدون نمک. به خاطر اینکه یوبوست نگیره از قص، چون هسته انار یوبوست میاره. ما به خاطر اینکه سموم بدنش بالا نره، سموم بدن بالا بره، درمان ضعیفتر، خب اثر بخشی دارو ضعیفتره. لذا اونی که اسلام ولایی میگه در همه زمین ها، چه زمینه جسمت، چه زمینه روانت، چه زمینه روحت، چه رفتارت، چه کردارت، چه رفتارت، چه عمل کرد، کردارت عمل کرد، در همه زمین ها اسلام ولایی از طریق قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قدم اول در کمالت رو در هر همه زمین ها که شمردن، قدم اول میگه ورع، یعنی اول ترک سموم، اول تخلیه به اصطلاح عرفان نظری، هیچ راه دیگه نیست برای کمال، اول تخلیه. پس باید سموم از بدنت به درستی و به موقع دفع بشه. در روانم همینه، در اخلاقم همینه، در رفتارم همینه. اول باید حذف رفتارهای منفی کنی، اگر نه وجود رفتارهای منفی باز بخوای چند تا رفتار مثبت روش بریزی فسادش بیشتره. بذار مثال شکمی بزنم برای که بگیری چی میگم. فرض کن کسی که انسداد روت کانال داره بعد از رکتوم تا مقعد، خود روت کانال حالت تلسکوپی گرفته، تو هم رفته، راه خروج رو بسته، این هرچی غذا بیشتر بخوره ضریب یوبوست و ضریب مسمومیت خون و دستگاه گوارشش بالاتر میره. تو اول راه دفع سم رو باز کن، بعد مصرف خوراک سعی کن. گرفتی چی میگم؟ بیا تو گود مثلا فرض کن اخلاق و تهذیب نفس و رفتار، مثلا اگر کسی فحاش باشد، اگر کسی خشن بی مورد باشد، خشونت های بی جا، اگر کسی نکته سنجی های بی جا داشته باشد، هر سه بیماری روانیه، هر سه اخلاق سیئه است، هر سه رفتار منفیه، هر سه از نظر عرفان عملی نامطلوبه، غیر موجهه، میگن قدم اول ورع. حالا اگر کسی اینا رو پاکسازی نکرد، خب حالا مثلا میخوام قرآن بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. فصلی بچه داره بازی گوش میکنه وسط قرآن که فلان فلان شده بی جد آب و فلان، دوباره دنبال قرآنش میکنه. شوخی نمیگم اینا، من دیدم ها. من دیدم آقا بزرگی که نوش بلند کرد، چند تا فوش خواهر مادر داد، بعد ما چیش کرد گوشو زنیم. به چشمام دیدم ها، تو ساختمون دیدم. یکی میگم واقعیت دارم، دیدم سر رحم خوب، بزرگتر به کوچکتر رحم کنه خوب. ببین همه اینا رو ضایع کرد با اون فوش خواهر مادری که داد، که اگر این بچه بزرگ بشه بره ادعای حیثیت کنه، یا پدر و مادر بچه برن ادعای حیثیت کنن، این قصف دیگه. حاکم شهر این آقا بزرگ میگیره، این رو که گفتی ثابت کن، نتونه 80 ضربه شالله، غیر از حرمت تکلیفی، اینم حدش. علیکم السلام، خوش آمدید. به چشمام دیدم مؤمن بالا سر امام رضا علیه السلام. میخوام بحث تخلیه و دفع سموم ها مقدم بر تعبیه است، مقدم بر انجام واجبات و مستحباته. حالا یه مستحب است میگم به چشمم دیدم. یه روز رفته بودم بالا سر امام رضا علیه السلام نماز اینا بخونم، دعا میخونم مردم، دیدم یه بنده خدای قرآن خوندن خوبه ها، زیارت خوندن خوبه، همینا خوبه، سوره یاسین، سوره، همه اینا خوبه. میخوام غلط بگم ها، ببین خشونت بیجا. قرآن اونجوری دستش بود، نمیدونم سوره یاسین بود یا الرحمن، یادم نیست. خلاص اون بنده خدا همینجوری میخون. این بچه کوچولوش حالا 3 سال 4 سالش بود، نمیدونم همین حدودا، همینجوری که ما این بچه این نق میزد، یه اینجوری تو سری بهش میزد، دوباره بقیه‌ش میخون. خب بابا این نماز زیارت امام رضا مستحب، این که تو کله بچت میزنی. آیا به من و شما گفتم به کوچکتر رحم کن یا الکیان تو کلش بکو؟ وقرو کبارکم وارحموا صغاركم. شیعه و سنی میگه در بحارم جلد 70، این رحمه به صغیره. دوم میگه نسبت به اولادتون تربیت صحیح داشته باشین، رفتار صحیح داشته باشین، شخصیتش حفظ کنید، بچه رو خورد نکنید. تو به اسم بچه داری آینده بچه رو خراب میکنی. نمیدونم میگیرین چی میگیرم میگم یا نه. پس کنی یه فقیره کنار خیابون جوونه، شاداب قبراق اینا، و میاد گدایی میکنه. مریضی؟ نه. میتونی کار کنی؟ بله. حالا من بیام 100 تومن یا 200 تومن دست این جوونه فقیر بدم تو کوچه و خیابون تو ملاء عام، این فقیر آبرومند که نیست، این فقیر متکدی میشه. ما تکدی در اسلام نداریم. گرفتیم مؤمنا چی میگم؟ آینده این و شخصیتش رو خورد کردی، تباه کردی به 2-3 تا 100 تومانی که دست این داده. این مستحبه یا فعل حرام استمراریه یا سنت سیئه است؟ گرفتین آقا؟ هرچی که این ادامه بده به تکدی، اونی که ایجاد سنت سیئه کرده مسئوله. خدمت خوبه، احسان به فقیر مسکین خوبه، مخصوصا آبرومند شیعه، ولی هرچی پنهانی تر باشه بهتره. یه بار به خاطر اینکه صدقات تخته نشه، تعطیل نشه، بله اینجا ریا هم کن اشکال نداره، از باب احیای شعائر علنی هم در بیاد دستت بده، اما نه اینکه این مبتلا به تکدی بشه، این رفع فقر ازش بشه فی الجمله، ولی خودشو به رگ تنبلی نزنه. بلکه شوق به استمرار کار صحیح پیدا کنه. خب معلوم شد مؤمنا چی میگن؟ خب حالا مباحثه خودمون، غلبه خون بوده، فرض کن غضب بیجا و مانند اینها، یا التهابات شدید و چیزای دیگه. حالا اینجا میگیم آش تمر به اصطلاح عامیانه، یعنی آش تمر هندی بدون نمک میفروشن، این قالبای قرمز تو پوسته بخوره. یکی دیگه آب آلبالو، دیدین بعضیا چای آلبالو میگن، اینا میشه تو آش هم میتونی بریزی بدون حسه، ترشمزه، فشار خونم میاره پایین. یکی آب عناب خوبه، کسایی که ضعف بنیه دارن یا افت فشار دارن، مثلا فشارش 9 تا 7، هر روز یه لیوان آب عناب بخوره یا یه مش عناب بخوره، چون عناب هم خون تصفیه میکنه، هم رقیق میکنه، هم یک کم فشار میبره بالا. پس دیدی با او قبلی ها فرق کردن، در تمر هندی بدون نمک فشار میاره پایین، اونایی که فشار خونشون 14 به بالاست میگیم بخور، اما در عناب کسی که فشار خون داره نباید بخوره ها. تصاف هم اینا توضیحاته که به کتابا میدم، باید کسی که فشار خونش پایینه، از 12 به پایینه، میخوایم نرمال بشه بیاد به 12. یک بار زن حامله هست در ماهای 8 و 9، اگر یک دونه هم فشارش از 12 به پایین باشه بهتره، چون فشار بالا هم احساس خفگی در مادر حامله میاره، هم هنگام زایمان سخت میشه، هم بچه ممکنه خفه بشه، سیاه بشه و به دنیا بیاد. کسایی که فشار بروشون 18-22 میشه. لذا اینجا زن حامل ماهای آخر اگه یک عدد فشارش پایین تر باشه بهتره، از نظر تخصصی زنان و زایمان، مثلا 12-8 نباشه، بشه 11-8، این بهتر. کسی که ازش خون زیاد رفته، مثل خانمی که مثلا عادت ماهیانه هست 70-80 سی سی خون کم کرده، و کسی که تصادف کرده، چاقو دستش برده، اینا مثلا خون زیاد رفته، شارگش خورده، اینا اینجا هم فشار خونه ببریم بالا، هم حالت خونسازی باشه. فشار خون ببریم بالا و خونسازی باشه، میگیم بعد هر غذا 7 دانه خورما. فواید متعدد داره، خورما یه مقدار فشار میبره بالا، خونسازم هست، فقر الدم عارضی درمان میشه. یه بار دیگه تو مبحث مزاج دموی هستیم، میگیم افت فشار دارد و خونش کثیفه. اینجا میگیم عناب بخوره، هم خونش رقیق بشه، هم تصفیه بشه، هم مختصری فشارش از 9 بیاد به 12. خب معلوم شد مؤمنا؟ کسایی که اوره خون دارن، کسایی که دیابت نوع 2 دارن 200 به بالاست، کسایی که چربی خون بالا دارن بالای 300، و کسایی که فشار دارن نباید عناب زیاد بخورن. هنه فشار بیشتر میشه، سرگیجه ناشی از فشار خون میگیره، کمینی رنگ لباش تغییر کرد. معلوم شد مؤمنا؟ اینایی که شماردم اوستون، اینا باید یه قاشق پلوخوری زرشک بخورن در 24 ساعت، زرشک خام دم کرده عنابم. خب توضیحاتی دادم. برگ زیتون، قرهقات با قاف و ت دسته دار، قرهقات تو بحث تخصصی گیاهشناسی بعدنا میگم، فعلا بس. خوردن مغز خیار، علیکم السلام، خوش آمدید. علف و تخم خرفه، بقلت و زهرا، حجامت نمودن، انشاءالله باز بحث تخصصی حجامت از دیدگاه علم و اسلام، انشاءالله کتاب اول رو از انجمن حجامت از ایران، انشاءالله هر وقت علیکم السلام بحث جلد 2 این شد، یه بحث کلی داره 100 و خورده ای صفحه تو جلد 2 این در حجامت، بعد اول فارسیشو از اون کتاب میگیم مؤمنا، بعد تخصصی فقه و اصولیشو باز از جلد 2 این کتاب میگیم. و خلاصه کلیش این 2 کلمه است که بهترین زمان ماه 2 بهاره که ماه نیسانه به اصطلاح رومی، به اصطلاح ایرانی ماه اردیبهشت، و از نظر جایگاهی که حجامت کنیم بهترینش ملاج، میم و لام و الف و جیم، ملاج اول ابتدای مسح وضوء بین سه استخوانی جمجمه، بهترین جا ملاج حجامت از رأس، بعدش حجامت دست شما درد نکنه، بعدش حجامت از بین دو کتف، بین دو کتف دستام تکون میدم، این کفگیری های بین دو کتف، یعنی از ستون فقرات پشتی بین دو کتف، این دوم، سوم از گودی کمر. این ستایی که گفتم همه نص خاص داریم، دست درنم دست شما دردم، ممنون. این ستایی که بیان کردم همش مؤمن ها نص خاص داریم، اما یادتون باشه از این گردن به اصطلاح روایات که میگه نقره نون و قاف و ره و تی مقطوعه، روایات نهی کرده، میگه حافظه بسیار ضعیف و یا مات میشه، به اصطلاح جدید حافظه موقتت از بین میره، به اصطلاح انگلیسی آلزایمر عارضی میگیری، زوال عقل. پس اگر حجامی خواست بین بصل و نخاع و مخچه حجامت کنه، نگذارینا نهیش هم کنید، دیگران هم این کار نکنه تا حافظه افراد ضعیف و یا مات نشه. هیچ وقت از این گردن و یک کم بالاتر که بین بصل و نخاع و مخچه حجامت نکنید، حجام ها رو هم نهی کنید، به مردم هم بگید. حالا انشاءالله بررسی این روایات باشه بعدنا. پس حجامت نمودن صحیحش هم گفتم. حتی در بحثای کمری ها، پس اون یکی دیسک کمری داره زده از پشت کشالون رو به پشت پا رسیده، یا به پشت ته کف پا رسیده مثلا، خب اینجا یک بار درمان فیزیوتراپی هست، یه بار درمان ماساژ درمانی هست، یه بار درمان طب سوزنی هست، یک بار درمان استراحت مطلق و نحوه خواب صحیح به طرف بالا دست راست و دست چپ هست، گاهی مثلا بیماری استوپوراز یا پوکی استخوان داره، بحث مفصلش رو با حاشیه های مفصل بعدا واسهتون میگم از روایات. اونجا مثلا سیمان پزشکی تزریق میکنیم با مسائل خاصی، یا با در داروهای گیاهی مثلا سیاه‌دونه با عسل، یا مثلا طب سوزنی استفاده میکنیم. حالا تو بحثی که مربوط به حجامته، گاهی میتونیم همین همین دیسک و یا سیاتی که پیش رفته رو با حجامت و رگگیری خاص، مثلا اگر قسمت دیسک مثلا طرف راستش نشری داره یا در رفتگی مثلا داره، یا نشری رو به داخل ماره کمری داره، اینجا ببخشین پا میارم بالا، اینجا انگوش کوچیکه پاش رو تیغ میزنین، خب حجامت میکنیم، بعد از همین بالا از همون قسمتی که درد میکنه رگ رو میگیریم فشار میدیم و رد رو به جلو تا همونجا، درد ساکت میشه، راحت میشه. در بعضی ها درمان کامله، در بعضی ها خیلی بیماریشون خفیف میشه. بعضی از اهل تسنن، از بلوچ ها در قسمت سیستان و بلوچستان، این گونه حجامت برای کاهش دردهای کمری دارن. در بحث طب سوزنی در ایران دو مدل عمل میشه، یکی بعد از اینکه سوزنهای خاص رو فرو کردن جایگاه نقاط خاص، بعد بادکش میکنن، غالبا اینجوریه حتی در خارج و آلمان، ولی بعضی از متخصصین داخلی ما و بعضی از افراد دیگه از حیث کاتود آنود یه الکترودهای ضعیف با جریان القایی ضعیف به این نوک سوزنا وصل میکنن، اینجا ضریب کاهش درد و ضریب ترمیم از حیث فعالسازی نرونها و سیناپسای عصبی و بکارگیری غلافهای عصبی بیشتره. در مشهد مثلا آقای دکتر نبوی و شاگردش تو خیابون بغل بیمارستان امام رضا و یک آقایی که کاسب تو بازار، یکی از تجاره و زنش هم در طب سوزنی 6 ماه دوره دیده در کشور چین در بلوار خیام، این خیابونی که از این ساختمون مال شرکت ملی گاز ایران این چهارراه رو همجور مستقیم رد شد با خیابون روبرو که بغل هتل هما هست، یعنی میری جلو بعد دست راست مطر بشه. این همه توضیح دادم اما اسمش یادم نیمد. اون حضرت خانومم خیلی وارده در اینکه اگر خانمی دیس گرفت یا سیاتیک از حیث طب سوزنی ها بخوایی درمان کن، از حیث سیمان پزشکی و از حیث دیسک و سیاتیک با کتاب‌های تخصصی که دو جلد داره، یک جلد در دیسک و سیاتیک، یک جلد هم در آرتروز یا بیماری‌های مفصلی، پیرمرد قد خمیده پروفسور بنایی در فلکه سعدی به طرف خیابون دانشگاه همونجا مطب بشه. پس ببین یک بیماری علل و اسباب متعدد داره ایجادش، درمانش هم میتونه با سببهای متعدد درمان شده. اینا باشه انشالله هر کدوم سر جاش. یکم حجامت توسعه دادم حتی از انگوش کوچیکه پا. یک روزم مال کیست تختان رو گفتم. یکی دیگه از چیزهایی که در درمان غلبه خون هست مصرف سرکه است. در 24 ساعت یک قاشق پلوخوری سرکه طبیعی. اکثر این سرکه هایی که تو بازار هست سرکه های شیمیاییه. علیکم السلام، خوش آمد. اکثر این سرکه هایی که تو بازار هست سرکه های شیمیاییه، به عنوان شوینده، به عنوان ضد باکتری میتونی استفاده کنی، اما نباید قورتش بدی، ضرر داره، هم برای ورودی معده، هم برای پرزای معده، هم یبوست مزمن میاره. تازه ما در بحث سرکه های طبیعی و بهترین نوع سرکه خوراکی که سرکه انگور عسکریه بازم احتیاط میکنیم، میگیم کسایی که یبوست مزمن و یا حاد دارن و یا کسایی که بواسیر دارن، بیماری هموروئید به هر سه قسمش، بادی و ساجمه و دگمه، میگیم ترشیجات، سرکه، آب لیمو، نوشابه‌های گازدار و آب میوه‌های شیمیایی نخورن. سماق، سماق هم کسایی که غلبه خون دارن مفیده، ولی یادتون باشه سماق خالص باشه و تازه باشه و داروهای گیاهی طول عمر مفیدش 6 ماهه. اگر داروهای گیاهی از تاریخ مصرفش بگذره بعضیاش بیخاصیت میشه، بعضیاش حالت باکتریایی و قارچیش بیشتر میشه، یعنی ضررش بیشتر از نفعه، و بعضیشون اصلا سمی میشن، آدم رو مسموم میکنن. پس یادتون باشه داروهای گیاهی از 6 ماه بیشتر نگذره. سرکه سیب و اینها هم طبیعیش اشکال نداره، اما به شرط این که یبوست و به شرط این که ضعف اعصاب نداشته باشیم. و این که دکترای جدید چه انگلیسی و چه ایرانی، کتاب سرکه سیب هم دارم مال انگلستان ترجمه ایرانی هم، اینها که تجویز میکنن برای کاهش وزن یا کاهش چاقی یا کاهش چربی، علیکم السلام، صبح ناشتا سرکه سیب بخور یا بعد غذا چیچین ای حرفا، یا بعضی هاشون میگن سرکه رو با عسل قاطی کن بخور برای کاهش چربی خون و کاهش وزن، همه اینا اشتباه میکنن. درسته سرکه سیب نفع فی‌الجمله داره، اما برای یبوست حاد و مزمن و بواسیر ضرر داره. کسایی که ضعف اعصاب دارن، استرس دارن، افسردگی دارن، ترس کاذب دارن، زود از جا در میرن، لرزه دست میگیرتشون با کوچکترین جوش خوردن و بحث کردن یا لکنت زبان میگیرن، اینا نباید بخورن، برایشون ضرر داره. کسایی که پرزای معده‌شون دست طلا، هر چی از دوست رسد نیکوس. به شما عرض کنم کسایی که پرزای معده‌شون ضعیفه یا ضعف معده دارن و کسایی که بیماری ریفلاکس یا برگشت اسید معده دارن، همینا براشون ضرر داره. و این که سرکه رو قاطی با عسل میکنن که اصلا مسموم میشه، اصلا فاسد میشه، و این غلط فاحش و مشهوریه که جدید انجام میده. گاهی کپی از ایران باستان کردن، گاهی کپی از انگلیسیای جدید آکادمیک علوم انگلستان کردن، و دکترای ما و عطاریای ما تو ایران همون غلط مشهور رو تکرار میکنن. در روایات شیعه بحث عسل رو 2 سال قبل کردم، در روایات عسل من هست، میتونید اون روایات رو سیدی 60 تایی صحبت های ما تو این 2-3 ساله رو مؤمنا از بانک نوار دانشگاه علوم رضوی ساختم شماره 2 میتونه بگی وسط کپی رایت کنه. بعد اون بحث های مال عسل و اینها، حالا کاغذاش این داوود نمیدونم کجا باشتم، اون همه مطرح کردیم. 3 چیز عسل رو فاسد میکنه از نظر روایات شیعه، یکی گرد و خاک، یکی نمک، یکی سرکه. و اینجا جای قاعده دفع افسد به فاسد میکنیم نیست. خب معنی شده آقا؟ اینجا بحثیه که سیستم ایمنی بدن رو در مغز و اعصاب و اعصاب و روان و در دستگاه گردش خون، یعنی سیستم دفاعی بدن، لنفاسیت ها، گلوبول های سفید رو تقویت کنیم. نه اینکه مریضی رو مریضی بیارین. اصلا اینجا جای قاعده دفع افسد به فاسد نیست. علیکم به رجوع به القواعد الفقهیه علامه حلی 1 جلد و قواعد الفقهیه آیت الله عظما بجنوردی نجف اشرف 7 جلد و قواعد الفقهیه ناصر مکارم شیرازی قم 1 جلد و 1 دونه از این قاعده ها مثل قاعده لا ضرر آیت الله عظما فاضل لنکرانی، و به عربی یه قاعده لا ضرر خیلی قشنگی داره آیت الله عظما سیستانی، نگاه کنید 1 جلد. علیکم به رجوع به قواعد الفقهیه و جایگاه های بکارگیری قواعد فقهیه. خواستم بگم اینجا لعاب الدین بهش ندیم، داره بدنش زایه میشه، تو میخوایی لعاب الدین بدیم، ربطی به دین نداره. باید مصرفش و نحوه مصرفش صحیح باشه. یکی دیگه از چیزها آبقوره است. آبقوره هم تقویت اعصاب میکنه، آبقوره نجوشیده بی نمک، آبقوره نجوشیده بی نمک در نور مستقیم خورشیدم نذارش. خود آب قوره که قوره ها رو شستی، بعد رو پارچه دونه دونه میکنی، پهن میکنی، جلوش پنکه روشن میکنی که زودتر این آبا خوشه. بعد این قوره ها رو میبری با دستگاه های پرسی 4 راه سیلو به طرف 20 متری طلاب که اومدی، 4 راه دوم در 20 متری طلاب دستگاهش پرسیه. مثلا 90 کیلو آب قوره بدی بهش، قوره بهش بدی، اینقدر به توفاله میده، دستگاهش پرسیه. خب معلومه مؤمن چی میگه؟ اینجا آب قوره توفالش کمه و تلخ هم نیست. اما آب قورهایی که تو خواجه ربی میگیرن از 4 راه خواجه ربی به این ور تا 4 راه دستگاهشون چرخیه، میریزه توی یه پیتی یه شیلنگی بسته، هی با بیلش در میاره میریزه، چرخ میکنه این چرخ گوش. لذا هم توفالش زیاده هم تلخه. یادگاری ها، ما نمیخواییم مغازه ها کارش کساد بشه، مخواییم بهتره. اینم آب قوره. آب قوره فواید متعددی داره، 3 تاش در پزشکی جدید هم ثابت شده. یکی تقویت اعصاب، قیداش هم همه رو گفتم. آبقوره نجوشیده بی نمک در نور مستقیم آفتاب نباشه. این حالا هر کدوم بحثاش بمونه. برای تقویت کل 24 ساعت یک قاشق پلوخوری بسه. کل 24 ساعت یک قاشق پلوخوری. میتونی تو سوپت بریزی، میتونی تو سالادت بریزی، میتونی ته لیوان بریزی، روش آب بریزی بخوری. دردهای استخوانی رو درمان میکنه، مخصوصا کسانی که روماتیسم دارن. دوم تقویت اعصاب میکنه. سوم برای کاهش دردهای قلبی و ناراحتیهای قلبی مفید است. یکی دیگه از چیزهایی که هم ملین مزاجه، هم مفرح قلبه، هم درمان قلبه خون میکنه، مصرف گلابیه که تو روایات شیعه در بهار جلد 66 مبحث گلابی اومده. علامه شبر در طب الائمه آورده، محسن عقیل در کتاب العلاج بالاعشاب چاپ بیروت آورده و کتاب های دیگه. یکی دیگه از چیزها گل سرخه. یکی دیگه فسد، یعنی رگ زدن وریدی با صاد، فسد داله یعنی رگ زدن وریدی، ولی رگ زدن وریدی سطحی باشه، عمقی نباشه که خون ریزی شدید بشه و ضعف زیاد بشه یا نتونه رگ رو جوش بده، یا شخص یه سری بیماری های ژنتیکی یا آرسی به خاطر بعضی از جهش ها و موتاسیون ها، مثلا عوامل انعقادی خونش کم باشه، پلاکت های خونش افت کرده، اینجا شخص دچار خون ریزی شدید میشه، یعنی بیماری هموفیلی. و اگر زود پیش یک جراح نبری از حیث تست ژنتیک و بیماری های خونی، طرف میمیره. انشاءالله در مبحث توضیح بعضی روایات که حاشیه زدم، انشاءالله بحث هموفیلیا یک کم میگم. و اون قومی که عذاب شدن از منافقین که مسخره میکردن خوبا رو، باز توضیح میدم. و اون فرمایشی که چاپخونه اشتباه کرده، میگم حرفش ناتمامه، ولی اونا رو صبر کن. این هم مال گل فست. حجامت هم که یکم توضیح دادم، فست و حجامت. یکی دیگه هم خوردن کتیرا. در زمان ما کتیرا غالبا به عنوان شوینده طبیعی موی سر استفاده میشه. حالا تو مبحث درمان غلیان خون مقدار خیلی کمی کتیرا مصرف کردن درمان غلبه خون میکنه. یکی هم زرشک که گفتم، زرشک خام تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری، رقیق کننده خون، تصفیه کننده خونه، حتی در درمان تورم پروستات نیز مفیده. ان شاء الله هر وقت بحث شناسایی بیماری های خاص و بعد علائمش اینا، ان شاء الله بعد که حاشیه هایی که بر دایره المعارف پزشکی خانواده همت خواه دکتر فرهاد همت خواه زدن، ان شاء الله یه زمانی اونا رو میارم ارو میخونم، حاشیه های خودم هم میخونم ان شاء الله. 11 دلیل داره و 20 درمان طبیعی داره. داروهای شیمیاییش یکیه، تمام شد زفتت وایساد. داروهای شیمیاییش یکیه، داروهای گیاییش هم یکیه. پرازوسپین شیمیایی و پروستاتان گیایی. حالا اون بیشتراش بعد توضیح میدم. یکی هم تمر هندی که اون بالا به عنوان آش تمر و یا به عنوان آش آلبالو گفتیم. گفتیم مشهدی ها گاهی میگن چای آلبالو، چای توش نداره ها، آلبالو تو آبجوش میریزن 5 دقیقه 10 دقیقه میشه، بعد یه چای سرخ میشه. من و شما غالبا ضعف عمومی داریم، نباید زیاد چای آلبالو بخوری ها، نه فشار خونت افت میکنه، قلبت هرهر میریزه. نه، کسایی که فشار خونشون 14 به بالاست، من و شما اگه میخواییم تفریح بخونیم، حالا یه استکان نصف استکان اب نداره در هفته ها، اما نه که هر روز بعدش بخوری یا بگی مفته، حتی که من دعوت کردن ابرده، این باقی رفیقمه حالا که مفته سرگیج گیج میذاری. یکی هم مؤمنا اسفناج. بله قربون آقای رضایی، داغت نبینم هرگز. یکی هم مؤمنا اسفناج. اسفناج فواید متعددی داره. کسی که شن کلیه یا سنگ کلیه و شنو سنگ مثانه داره، از موارد احتیاط اینه اسفناج مصرف نکنه چون رسوبش زیاده. اما اگر کسی این دو بیماری را ندارد و کم خونیش ناشی از کمبود آهن در بدن بیماری آنمیه، اسفناج به مقدار فراوان آهن داره که برنی اینا میکنن با ماست اینا میخورن. زن حامله بسیار خوبه چون حاملگی یک کم یبوست عارضی داره، رشد بچه خود مادر سرگیجه ناشی از کم خونی نگیره، برای شیر مادر مفیده، بعدن ایام شیردهی بخوره، همه اینا مفیده. اما اون دوتا بیماری شنه کلیه، سنگ کلیه، اینها آیا مال مثانه نداشته باشه. یکی دیگه از فواید اسفناج که تو روایات شیعه مطالبی داره بمونه دیگه، رئیس ها دومن میان دیگه انشاءالله از فردا که یوم شروع یک شنبه انشاءالله از رو کتاب میخونیم. اینا دیگه بسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چشم در بحثه، بله، برای اینکه یورسل برس پیسی میاره در بحث تهذیب نفسم. مؤمنا دو تا کلمه بگیم، باب و تحریم البذائع و عدم المبالات بالقول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنانه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رايتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فهو الشرك الشيطان. يعني پدر مادرش وقتی می‌خواستن سلام علیک خصوصی کنن بسم الله نگفته، بدبختی ها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذیع. کسایی که فوش میدن، کسایی که نسبتهای ناروا میدن، انگمارک میچسبنن، قلیل الحیا، بی حیا هستن. لا یبالی ما قال ولا ما قیل له فانک ان فتشته. اگر تو هم که بخوای پاسخ بدی رو به بدی بدی، لم تجده الا لقیتن، یا به خاطر اینکه خودت فریب خوردی و خودت هم انداختی تو دست اندازی حرام، یا اینکه با خودت هم شیطان شریک شده، چه در زمینه نطفه تخم بسم الله نیستی مثلا، و یا چه در زمینه رفتار عملی از باب غلبه غضب بیجاست. لذا تو روایات دیگه داره میگه من اعظم جلود ابلیس یکی نساء و یکی هم غضب بیجا. یک سند داره در سیدی جامع الاحادیث نور دو. قيل يا رسول الله وفي الناس شرك وشيطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرا قول الله عز وجل وشاركهم في الاموال والاولاد. ان شاء الله فردا
تفتیت
یعنی پاشی
اونو بدید دنبالش ببینید چیکاره پیدا نمیکنه اون را، مگر اینکه از آزاده یا شریک شه.
بله 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 بله، این برای تشخیص. بله اونی که شما میگی برای تشخیصه، ردیابی ببینم چه مدلیه. درست؟ حرف درسته. تفتیش کنه. شما میگی تفتیش کنم، یعنی ردیابی کنم. اما این فه نداره. این نه تفتیشه نه تفتیته. یعنی از هم پاشی هم نیست، هیچ کدوم نیست. این شناساییه.
اجازه بده بیرون.
بشه خون گیری فرو.